شش میگذره، ما شاهد این بودیم که دولت خیلی زیاد با همسایگان و پیرامون نزدیک در ارتباط هست. این بحث مهمیه. یعنی ما دیگه صرفا نگاهمون به غرب نیست، ما نگاهمون به شرقه. هرچند که نباید غرب رو هم نادیده بگیریم. یادمون باشه ما با 15 کشور مرز زمینی و آبی داریم. این پتانسیل رو هر کشوری نداره. با 15 کشوری که داره پتانسیل های گوناگون هستن در عرصه‌های مختلف، ما با اقیانوسی از پتانسیل ها در اطراف کشورمون روبرو هستیم. پس چه بهتر هست که از اینا به خوبی استفاده کنیم در دوره‌ای که آمریکا رو به افول هست. بحث بعدی نگاه به شرقه، نه به معنای کنار گذاشتن غرب، یعنی داشتن سیاست خارجی متوازن ذیل دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند. یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی متوازن اینه که ضمن توجه به اولویت‌ها از هر فرصتی در سایر حوزه‌های جهان برای تامین حداکثری منافع ملیمون استفاده کنیم در این دوره پس از آمریکایی شدن جهان. استراتژی سوم، استفاده از پتانسیل‌های ذی‌قیمت مکتب شهید سلیمانی در عرصه سیاست بین‌الملل است. حاج قاسم شاید مثال خیلی خوبی از اقداماتشون در کشورهای مقاومت. حاج قاسم با اینکه یک فرمانده ارشد نظامی بود، اما در عمل دیپلماسی اقتصادی ما رو در کشورهای حوزه مقاومت توسعه داد. درسته ممکنه دولتی همراهی نکرده باشه با ایشون در عرصه توسعه دیپلماسی اقتصادی، اما همین چیزی که ما الان در کشورهای مثل سوریه داریم، مثل عراق داریم، ما حاصل اقدامات مدبرانه حاج قاسم بود. ما این دیپلماسی فعال رو باید ادامه بدیم، از این پتانسیلی که شهید سلیمانی ایجاد کردن باید توسعهش بدیم و استفاده کنیم این پتانسیل ها. استراتژی چهارم، عضویت و ارتقای مشارکت در سازمان های منطقه‌ای و بین المللی و ائتلاف سازی در صحنه بین الملل هست. خب ما بحث پیمان شانگهای رو داشتیم که انشالله عضویت دائم ایران خیلی هموارتر شده از قبل و به عنوان یکی از کشورهای مهم پیمان شانگهای ما به زودی شناخته خواهیم شد به طور کامل، فرآیند انشالله طی خواهد شد. یا بحث به عنوان مثال بحث پیمان اقتصادی اکو، میتونیم اکو رو خیلی جهانی ترش کنیم، رنگ و بوی دیگری بهش بدیم و خیلی کارهای دیگه. نگاه کنید ما الان در بحث مقاومت اسلامی ما میتونیم پیمان‌های گوناگونی رو ببندیم در راستای همگرایی اقتصادی. چه اشکالی داره ایران، سوریه، لبنان، اینا، عراق، اینا کشوری باشن پیمان به وجود بیارن در عصر پس آمریکایی. مورد بعد، استراتژی بعدی مذاکرات منطقی و از موضع اقتدار با کشورهای مؤثر در تحریم ایران هست، جهت رفع تحریم‌های ظالمانه و احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران. و استراتژی ششم، عدم اعتماد و اتکا به دولت‌های استکباری، یعنی ما تکرار ناگوار دولت عبرت رو انجام ندیم، تکرار نکنیم اون تجربه‌ای که دولت عبرت در راستای وادادن مذاکرات به غربی‌ها داشت رو هیچ موقع تکرار نکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به صورت تلفنی به جمع ما می‌پیوندن. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک میگم ایام شبانیه رو خدمت عیاد پیشرو رو، مثلا نیمه شبان رو، و سلام میکنم خدمت دوستان شنونده حضوری محترم، مهمان برنامه در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم، بر شما هم مبارک باشه. آقای کوشکی، سوالی که از جناب عالی دارم این که در بستر افول آمریکا که شواهد متعددی داره هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه منطقه غرب آسیا و شکست هایی که آمریکا با اون روبرو بوده، جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی باید که پیش روی خودش داشته باشه در عرصه سیاست خارجی، چه روندی رو باید دنبال کنه و در این نظام جدید جهانی پس آمریکا چه بایسته هایی رو باید مد نظر داشته باشه؟
واقعیت اینه که ما برای استفاده از فرصت جدید پیش رو بایستی اصلا این فرصت رو قبول کنیم که به دست آمده. یعنی هنوز نکته این نیست که در دنیا آیا تغییری ایجاد شده، آیا آمریکا به نسبت گذشته ضعیف‌تر شده یا نه. نکته این است که چنین باوری در کشور ما هنوز در نزد بسیاری از افراد ایجاد نشده و همین مانع بزرگی است برای اینکه ما از فرصت پیش رو بتونیم استفاده درست رو ببریم. هنوز بخش زیادی از دیپلمات‌های ما، بخش زیادی از دولت مردان ما، بخش زیادی از چهره‌های آکادمیک ما به مقوله افول آمریکا اعتقاد ندارن و مادامی که این اعتقاد ایجاد نشه، این باور ایجاد نشه، ما واقعا برای استفاده از این فرصت‌های پیش رو دچار مشکل هستیم. ببینید، من یه برنامه‌ای رو داشتم می‌دیدم در شبکه خبری فرانس 24. اونجا سوال مجری از مهمانشون که یک استاد سعودی بود و از ریاض صحبت می‌کرد این بود که موضع شما نسبت به آمریکا چیه، و اون به صراحت می‌گفت که نه فقط عربستان بلکه بقیه کشورهای نفت خیز خلیج فارس دیگه به هیچ عنوان به آمریکا اعتماد ندارن و ما حس میکنیم که اگه بخوایم به آمریکا اعتماد داشته باشیم باید تا جهنم با آمریکا حرکت کنیم. ما الان دیگه موضعمون موضع در واقع همراهی با آمریکا نیست. ما نباید سیاست قبل رو دنبال کنیم، ما میخوایم موضع نه شرقی نه غربی رو دنبال کنیم. این موضعی است که حتی رهبران امارات و عربستان هم در این هفته گذشته در برابر آمریکا اتخاذ کردند و در پاسخ در با تماس تلفنی بایدن که از اونها خواسته بود تولید نفت و افزایش بدن تا اینکه یه مقدار بحران پیش آمده در دنیا به خاطر مسئله اوکراین خاتمه پیدا کنه، مثلا در اروپا و آمریکا بحران بنزین و سوخت، اصلا پاسخ مکالمه بایدن رو ندادن. یعنی حاضر به گفتگو با رئیس جمهور آمریکا نشدن مقامات عربستان و امارات. خب یک سال پیش اصلا این جمله رو میشنیدیم مگه اصلا قابل تصور بود، قابل باور بود؟ یعنی حتی سعودی ها و اماراتی ها به این نکته رسیدن که آمریکا دیگه آمریکایی گذشته نیست و اونا باید سیاستشون رو تغییر بدن. اما متاسفانه هنوز در کشور ما این دیدگاه ایجاد نشده. یعنی این امری که خیلی بدیهی است، یعنی سیاستمداران و دیپلمات ها و حتی حاکمان کند ذهن سعودی به این نکته رسیدن که دیگه آمریکا تمام شده. ببینید، این که یک مقام اماراتی به خودش جرأت بده تماس تلفنی بایدن رو پاسخ نده، اصلا اگر شما مثلا یک سال پیش دو سال پیش مطرح میکردید اینو قطعا معنی شوخی یا لطیفه شنیده میشد. اما الان واقعا اتفاق افتاد. هفته گذشته مقامات امارات، مقامات ابوظبی حاضر نشدن پاسخ تماس تلفنی بایدن رو بدن که بایدن از اونها میخواست تولید نفت رو افزایش بدن، و اینا الان میگن که آمریکا باید مطالبات ما رو انجام بده تا در پاسخ ما تولید نفت رو بررسی کنیم، اضافه بکنیم برای حل مشکل فعلی اروپا و آمریکا یا خیر. اما این باور واقعا بایستی ایجاد بشه. تا وقتی که این باور تو کشور ما ایجاد نشه، این حقیقت مسلمیه. بیرون اونهایی که بدون تعصب با یک نگاه محققانه دارن مسائل بین‌المللی دنبال میکنن، دو دهه هست که از افول آمریکا دارن حرف میزنن. اما جالب اینجاست که وقتی همین رو این پژوهشگر تبدیل به یه مقاله میکنه، تو اکثر فصلنامه های علمی پژوهشی و فصلنامه های در واقع معتبر دانشگاهی ایران پذیرفته نمیشه این مقاله، و به صراحت میگن که شما دارید از تخیل حرف میزنید، افول آمریکا یعنی چی؟ ببینید، این یه مانع بزرگه. ما خیلی فرصت داریم برای اینکه در شرایط تضعیف آمریکا بتونیم برای افزایش منافع امنیت ملی اون ازش استفاده بکنیم. اما اینا یک سنگ بزرگ در برابر این مسیر وجود داره، اونم باورهای قرن 19 که هنوز به ذهن بسیاری از چهره‌های عرض می‌کنم دانشگاهی، حتی اجرایی، دیپلمات‌ها و خیلی از مسئولین ما، این باورهای قرن 19 هنوز اونها داره حکومت میکنه. یعنی حاضر نیستن چشماشون رو باز کنن و تحولات واقعی جهان رو ببینن. تا وقتی که این دوگماتیسم بر ذهن بسیاری از افراد در کشور ما حاکم هست، متاسفانه ما هیچ بهره‌ای از این فرصتایی که دوستمون داشتن میشمردن، نمیدونم این کار بکنیم اون کار بکنیم، خیلی بیشتر، هزار برابر بیشتر از این کارا میشه انجام داد در حالت افول آمریکا. اما نکتهش اینه که این شرطش اینه که ما این واقعیت در کشور به یه اجماع تبدیل بشه. یعنی همه تصمیم سازان، همه چهره های مؤثر، همه افراد صاحب نفوذ، همه افراد صاحب قلم و بیان حاضر به این نکته برسن، این نکته رو لمس کنن، اقناع کنن که آمریکای امروز دیگه به هیچ عنوان آمریکای 4 سال پیش، آمریکای 10 سال پیش و آمریکای قرن 20 نیست. ببینید الان تو همین یک دو هفته اخیر در خصوص نحوه مواجهه با زیاده خواهی های آمریکا در مذاکرات برجامی خیلی ها توصیه میکردن که کوتاه بیاین. روزنامه ها، خیلی از روزنامه های هنوز منتشر میشه، خیلی از سایت ها، خیلی از پایگاه های اطلاع‌رسانی برای این بحث مطرح میشد از سوی افرادی که مثلا 30 سال تحلیلگرن، از همکاران خود بنده. اینو میگفتن که خب کوتاه بیایم تا بالاخره نمیشه با آمریکا امتیاز نذاریم، امتیاز بدیم تا، یعنی میخوام بگم هنوز نگاهشون بود که آمریکا آمریکای نظم نوین جهانی است. خب این اتفاق اگر نیفته، ما واقعیت اینه که از این فرصت هایی که میتونیم بشماریم هممون امکان استفاده نخواهیم داشت.
آقای کوشی همراه ما باشید. آقای صادقلو نکاتی رو در مورد صحبت جناب عالی دارم و خدمتتون خواهیم داشت. صادقلو کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله با سلام و احترام خدمت آقای دکتر کوشکی استاد عزیز دانشگاه. بحث شما رو شنیدم، بسیار عالی بود. بله شما نقدی رو به مباحث دانشگاهی مطرح کردید، به اساتید و برخی دانشجویان در مقطع ارشد دکترا مخصوصا در دانشگاه ها. آقای دکتر، پیش زمینه این تحول به نظر من اینه که ما بیایم در علوم انسانی واقعا یه تحولی رو ایجاد کنیم. به نظر حقیر تا زمانی که در دانشگاه های ما کتاب هایی که جکوبیل نوشتن بر کتاب های اکبر و اصغر خودمون ترجیح داده بشه، متاسفانه نگاه به غرب ادامه خواهد داشت و تا زمانی که نیاییم این روند رو اصلاح کنیم، نیاییم به متخصصان ایرانی، به متخصصانی که برای ایران و ایرانی ارزش قائلن تو دانشگاه بها بدیم، متاسفانه این نگاه ادامه خواهد داشت.
آقای کوشکی خدمتتون هستیم، کوتاه جمع بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که ما خیلی نگران بیرون نباید باشیم. بیرون دقیقا داره بر اساس مطالبات و خواست ما پیش میره. ما بایستی سعی کنیم که درون خودمون، من فقط ساختار دانشگاهی رو هم نگفتم، ساختار سیاست خارجی ما، حتی مسئولین ما، تا نگاهشون به جهان واقعی نشه، یعنی نگاهشون به تحولات قرن 21 نیفته و کماکان قرن 20 و قرن 19 همی فکر کنن، ما از این فرصت ها متاسفانه استفاده نمیتونیم بکنیم. فکر میکنم باید کسانی که به این نگاه دقیق رسیدن بیشتر، اون جهاد تبیین مد نظر رهبری همینه که بیشتر واقعیت ها رو به جامعه منتقل کنن تا جامعه در واقع به این اقناع برسه که ما بایستی از یک موضع کاملا متفاوت و البته برتر به دنیا، به غرب و به آمریکا نگاه کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. از جان شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به بایسته های سیاست گذاری جمهوری اسلامی در بستر افول آمریکا در نظام بین الملل با حضور آقای دکتر سجاد واعظ و آقای دکتر سعید صادقلو از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای واعظ خدمت شما باشیم. با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، در شرایط فعلی جمهوری اسلامی، قدرت ملی که برخوردار هست، قدرت منطقی که برخوردار هست و اونچه که به عنوان یک قدرت در عرصه بین المللی معرفی میشه، در کنار سرمایه های مادی و معنوی که داریم، توان دفاعی که ازش برخوردار هستیم و همچنین ویژگی های تاریخی و فرهنگی که خاص جمهوری اسلامی هست، در این نظام جدید جهانی جمهوری اسلامی ایران رو در چه جایگاهی و در چه سطح قدرتی قرار میده؟
خدمت شما عرض میکنم، حالا در رابطه با این خدمت شما و شنوندگانتون که این بار اول نیست یه همچین اتفاقی داره میفته، مثل خسوف و کسوف میمونه، مثل طلوع و غروب آفتاب میمونه، یه روزی بالاخره یه دونه از این کشورها، بالاخره یه دونه از این قدرتها یه هژمونی درست میکنه و میاد بالا و بعدش هم واقع غروب. از این اتفاقات توی این دنیا خیلی تو تاریخ حداقل قابل ملاحظه است و بارها اتفاق افتاده و خیلی چیزاش قابل سنجیدنه. من بیشتر از اینکه نگران این افول طبیعی و تدریجی آمریکا باشم، من بیشتر نگران تعاملات ما و دیگر کشورها با قدرت‌های نوظهور هستم. ببینید، همجواری با قدرت‌های نوظهور درسته که فرصته، اما میتواند به عنوان یک تهدید هم مورد توجه قرار بگیره و میشه در واقع به بسیار، با مثال فعلی میشه به بسیاری از کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین اشاره کرد که تا چندی پیش تحت عنوان حیات خلوت ایالات متحده آمریکا ازشون یاد میشد و خب وضع اقتصادیشون و اصلا دیگه کلا فضای در واقع که این کشورها رو وقتی شما بررسی میکنید، به غیر از یکی دو تاشون که اون هم با مجوزهای خود در واقع غربی ها و ایالات متحده آمریکا و اینها در واقع تونستن در فضای اقتصادی حرفی برای زدن داشته باشن، شما نگاه میکنید واقعا یه حیات خلوته. و من بیشتر نگران این هستم. البته گام های خوبیه، میگم یکی از همون بحث تبیین که حالا آقای دکتر کوشکی هم در انتهای فرمایشاتشون بهش اشاره داشتن، دقیقا من با ایشون موافقم. تبیین خیلی مهمه. این که مثلا ما همین بحث اصلا تعامل راهبردی 25 سالمون با چین رو چجوری به مردممون انتقال بدیم، این خیلی اهمیت داره. تا اینکه مثلا یه دفعه بیایم آقا 25 سال با چین روابط راهبردی فلان، این چی شد؟ اصلا چرا کسی به ما چیزی نگفت؟ و این اطلاعات دادن به مردم خیلی اهمیت داره توی این قضیه. و من معتقدم که یکی از اون گام‌ها در راستای همین سواپ قدرت از غرب به شرق که ما توش نقش آفرینی داشتیم، همین قرارداد 25 ساله راهبردی بود. حالا مثلا جالبه به یه بخشی از این جامعه در واقع خودمون که خیلی علاقه زیادی حالا مثلا به آمریکا دارن، ما اگه 25 سال رفته بودیم با آمریکا قرارداد بسته بودیم، من باز دوباره شما همین ریاکشن رو داشتید، به خدا نداشتید، یعنی گفت آقا نه اصلا آمریکا به هشت آقا ولا تلا این افول تدریجیه داره اتفاق میفته، یعنی اصلا این رو درش هیچ کس شک نداره، خود آمریکاییان بهش شک نداره. این به معنی نابود شدنش نیست، به معنی این که مثلا خب اینا سناریوه نمیدونم تجزیه آمریکا، سناریوه نمیدونم از این قبیل صحبتایی که حالا بالاخره توی فضای مجازی و در واقع رسانه‌ها و اینا بهش اشاره میشه، اینها یه بخش قضیه است. اما بخش دیگه قضیه اینه که ما توی این داستان با توجه به برداشتی که، یعنی سنسورهای نظام واقعا خیلی خوب کار کرده توی این قضیه، که با توجه به برداشتی که داشتیم، آقا میدانیم که در تا سال 2040 که الان تقریبا 19 سال دیگه بیشتر ازش نمونده، قدرت یک اقتصادی دنیا که همین الان چینم هست، این یک میشه یک پلاس، یعنی یه چیزی ما برای تصور میشه. و همه کشورهای عربی منطقه به خصوص کشورهای متحجر عربی الان همشون یکی از اعتراضاتشون به نظام بین المللی اینه، یعنی ما رفتیم طرف بازنده رو گرفتیم. این خیلی واسه شون زور داره. چرا؟ چون اینها در واقع دیگه ترامپ به صراحت بهشون گفت گاو شیرده دیگه، یعنی اومده بود دنبال این بود که در واقع ازشون شیر بگیره و امنیتشون رو تامین کنه. ما واسه امنیتمون داریم میجنگیم، اما جمهوری اسلامی امروز با قراردادهای راهبردی که با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای صاحب قدرت در منطقه داره میبنده، داره آینده نگری میکنه. و این آینده نگری بسیار مهم هست در روابط خارجی ما، در تاثیرگذار خواهد بود در جایگاه ما در نظام بین الملل.
آقای استاد رو خدمت شما باشیم، جمهوری اسلامی در این شرایط چگونه میتونه که قدرت هم منطقه‌ای و هم جهانی باشه؟
بله، پیرو سخنه آقای دکتر واعظ مطلبی رو داشتم جناب حسینی. ما بحث قراردادهای راهبردی که چند سال بحثش هست تو کشورمون، ما باید مد نظر قرار بدیم ما درون یک جنگ شناختی، یک جنگ رسانه‌ای و یک جنگ ادراکی هستیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها دنبال اینن، خیلی از معاندین با ایران و انقلاب دنبال این هستن که به هر دری بزنن که هر ارتباط ایران با کشورهای دیگر رو به چالش بکشن. طبیعتاً همونطور که شما عرض کردید، اگر ایران میرفت یک افق 25 ساله قراردادی رو با آمریکا امضا میکرد، خیلی ها کف و سوت میزدن دیگه، خیلی ها به چهچه هم کسی نمیومد انتقاد کنه، خیلی از اساتید دانشگاه فقط به چهچه هم میکنن که ایران با آمریکا ارتباط برقرار کرد. اما وقتی این آمریکا میشه چین، میشه روسیه، سری موضع میگیرن. خب بله، ما یکی از وظایفمون اینه که بیایم از طریق رسانه، از قدرت رسانه‌مون استفاده کنیم و شهروندان کاملا توجیه کنیم که خدای نکرده درگیر بازی رسانه‌ای غرب نشه. این یه افتخاره که ایران میاد با چین، با روسیه، با قدرت‌های نوظهور میاد تو پیمان شانگهای قد علم میکنه ایران، خیلی قدرتمند ظاهر میشه. اینا یه افتخاره. متاسفانه دشمن در کمینه که این افتخارات رو خیلی کم جلوه بده و خیلی کوچیک کنه. ما کاملا باید حواسمون جمع باشه. اما برای اینکه ما ایرانی فوق‌العاده مطلوب‌تر داشته باشیم در سیاست جهانی، لازمش اینه که بتونیم دیپلماسی فعالی رو انجام بدیم و این دیپلماسی فعال لازمش اینه که جهان ما رو به عنوان یک قدرت فوق‌العاده مهم قبول داشته باشه. حضرت آقا در سخنرانی چند روز پیششون که در جمع محفل اعضای مجلس خبرگان بودن، سخنرانی خیلی جالبی رو داشتن. اینکه ما باید قدرت ملی اون رو افزایش بدیم و این قدرت ملی عواملی رو داره. یکیش علم و فناوریه. بحث دیگه فکر و اندیشه ورزیه. که حضرت آقا فرمودن این دو با هم متفاوته. ممکنه یک کشوری علم و فناوری داشته باشه اما فکر درونی نداشته باشه، علم وارد کرده باشه، فناوری وارد کرده باشه اما نیروهای داخلیشون فکر و اندیشه ورزی نداشته باشن که چگونه از اون علم استفاده کنن. ما اینا رو باید داشته باشیم حتما. بحث امنیت و قدرت دفاعیه، بحث اقتصاد و رفاه عمومی هست، بحث سیاست و قدرت چانه‌زنی سیاسی هست که ما اینو به خوبی در مذاکرات اخیرمون برای رفع تحریم‌های ظالمانه دیدیم که چقدر بر سر اصول موندن مذاکره کنندگان ما. بحث بعدی بحث فرهنگ و سبک زندگی هست که با تغییراتی که غربیا میخوان در سبک زندگی بدن، در سبک زندگی ایرانی اسلامی با ما بدن، میخوان درون توهی کنن خیلی از مردم ما رو، که حتما موفق نخواهند شد. بحث منطق جذابیه که روی ملت‌های دیگه اثر بتونیم بذاریم. بحث اعتماد ملی، امید ملی، اعتماد به نفس ملی، که همه اینا باعث میشه ما پایان مثبتی در سیاست بین‌المللی.
در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو و به اطلاع شما میرسونم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 18:30 دقیقه خواهد بود و دعوت میکنم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو بعد از اذان و اقامه نماز شنونده باشید.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم
الراحمين. الهی روزهای ماه شعبان، ماه پیامبر عظمت، سپری می شود و من همچنان بی توش می گذرم با کولباری از عصیان. خاک آلودگی مسیر می پیچد در راه گذرم. الهی دلم باران می خواهد، باران نامت را، تا که ببارد و غبار از روح و جانم بشوید. خدایا بگذار بگذرم از خیش، از نفسم، رو به سوی تو هم از این منزلگاه نیاز، رو به سوی تو. خودم را به تو می سپارم برای نجات، ای مهربان خدای، برای بخشش، برای عفوی که روحم را به تو نزدیک می کند.
يا أرحم الراحمين.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم از رادیو گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران